تأثیر سوره فجر قسمت اول استاد شهید مرتضی مطهری.
الحمد لله رب العالمين دار الخلاق اجمعين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله وحبيبه والصفيه سيدنا ونبينا ومولانا عبد القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يعسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون بالأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لدى المرصاد. سورة مباركة الفجر وأساس إن سورة يعني روح إن سورة على الظاهر يعني بحسب جسدی که امکان می کند در این سوره این آیات هست که تعمل انسان ادامت صلاح ربه فاکرمه و نعمه فیقول ربی اکرمن و اما ادامت صلاح فقدر علیه رزقه فیقول ربی اهانن. بعد انشاءالله در اطراف این آیه خواهیم گفت که مقصود مبارزه با این فکر است که افرادی اکرام و انعام مادی دنیایی را دلیل سعادت واقعی می شمارند و به اون آرام می گیرند و قهرن مغرور می شوند و بعد به دنبال اون هزاره فساد پیدا می شود. اکرام مالی را دلیل اکرام شخصیت خودشان می شمارند، دلیل کرامت شخصیت خودشان می شمارند و برعکس اگر را اهانت به شخصیت واقعی خودشون می شمارند. در صورتی که از نظر منطق واقعی چه فقر و چه غنا هر دو وسیله هستند هم برای این که انسان با این وسیله ها سعادتمند بشود و هم برای این که همین وسیله ها وسیله بشوند برای شقاوت و بدبختی. یعنی تا انسان چگونه رفتار بکند و چگونه عکس‌العمل عمل در مقابل این اکرام و انعام ها در مقابل این غناها و این امکانات نشان بدهد و چه عکس‌العمل ها در مقابل اون فقرها و احتیاجها. و به تعبیر دیگر اینها همه برای انسان مایه های امتحان و ابتلا است. حالا بعد درباره شان بیشتر توضیح میدیم. ولی هر جا اون کسانی که در این امتحان رفوزه از آب در آمدن و این مال و غنا و امکانات دنیا به جای این که وسیله خیر و سعادت قرار بدن، وسیله طغیان و فساد و استکبار در روی زمین قرار دادن، اینها را هم اشاره به اونها می کند و به عاقبت بد اونها. اما سوره با این آیات کریمه شروع می شود، بعد آیاتی هم که به اونها پایان پذیرفته بعد میرسیم، یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه قد خلی فی عبادی قد خلی جنتی. بعد سوگند است، شروع سوره با سوگند است و چه سوگندهای لطیفی. والفجر، سوگند به فجر. فجر یعنی تپیدن، به اصطلاح تپیدن صبح. اون وقتی که شب جرد دیگه به پایان میرسد، ما دو صبح داریم، صبح کاذب و صبح صادق. صبح کاذب، قبل از صبح صادق یک تفیدی پیدا می شود به شکل عمودی، زود هم پخش می شود و تمام می شود. بعد صبح صادق که هنگامی است که اولی که وقت نماز صبح می رسد، که به صورت افقی مثل یک خط افقی تفیده پیدا می شود. سوگند به تفیدتم، به تفیدتم، این از اون سوگندهایی است که قرآن کریم مکرر بهش از این یاد کرده است. از جمله در سوره شمس کبرت بود دیگه، و صبح ازا تنفس و لیل ازا عصعص. اونجا تعبیر بود سوگند به صبح اونجا که نفس میکشد. این کلمه تپید دم که در فارسی میگویند که احتمال زیاد معنای همین است، یعنی اون دم تنفسی که در با اون تپیده پیدا می شود، احتمالا از همین آیه قرآن هم این تعبیر فارسی گرفته شده باشد. اون دم به معنی تنفس است، اون دمی که از نوع تپیده است. یا در سوره یا ایها المدثر مثل این که بود، یا ایها المزمل که از این دو سوره، کلا و القمر و اللیل اذا ادبر و صبح اذا اسفر. سوگند به ما، سوگند به شب، اونگاه که پشت می کند از نیمه می گذرد و دیگه داره پشت کرده در بار اول شب، حالتی شبیه این از شب به ما رو می آورد تا به نیمه های شب دیگه پشت کرده به ما، یعنی از نصف شب به اون طرف. و صبح ادا از سر، سوگند به صبح اونگاه که پرده از چهره برمی دارد. ببینید سه تعبیر مختلف است. در یک جا تشبیه شده است صبح به یک چهره زیبا که گویی پرده ظلمانی، پرده تاریک، یک چهره زیبا، یک پرده تاریک به روی خودش آویخته است که پرده شب باشد. این صبح تنهو تشبیه دیگه مثل این است که این پرده را، پرده سیاه را از جلوی چهره خودش بالا میزند. فلازم کنه در صبح ادا اکثر. در این سوره، در اون سوره از شمس کبر است، باز تعبیر به تنفس از تشبیه دیگری تنهو در حالت شب مثل این که صبح در زیر یک پرده ای بوده، در زیر یک مثلا جسم بزرگی بوده، در یک حالت خفقانی که نمی توانسته نفس بکشه، یک مرتبه نفس می کشه، نفس می کشه. نفس کشیدن علامت حیات است دیگه، نشانه حیات است. در اینجا تعبیر به فجر شده است. باز فجر به عنایت دیگری. از اون جهت اون در تعجر میگوین که تأنهو سپیده صبح دامن شب رو میشکافت، مثل آبی که زمین رو میشکافت، گویی این شب را میشکافت. اینها همه تعبیرهایی است که در مورد صبح شده است و مخصوصا قرآن کرده است. این تنوع در تعبیرات علامت عنایت بسیار زیادی است که قرآن کریم به این به اون لحظات و اون ساعات دارد. البته این رو میدونیم که ساعات و لحظات از نظر انتصابشون به خدا که فرق نمی کند برای خدا، لیت این در ربک تباهن ولا مسا، در نزد پروردگار تو نه صبح وجود داره نه شب نه شام وجود داره، برای خدا صبح و شامی وجود ندارد. نسبت صبح و شام برای خدا یکی انسان است که درش فرق می کند. شام برای انسان وقتی که انسان در روز تب و تاب زیادی داشته، خسته شده، از روشنایی به سوی تاریکی می رود، یه حالتی است که واقعا هم به حسب قاعده و جریان طبیعی هم بهتر همون است که انسان اول شب بخوابد. ولی صبح انسان بعد از اون که شب را استراحت کرده است و خوابیده است و در وقتی که قضا هم تا حد زیادی هضم رفته است و یک اعصاب راحت و آرامی در یک خلوتی در یک آرامشی اون نسیم ملایم صبحگاهی به انسان می‌وزد، چه قبل از طلوع صبح که سحر است که در مثل لیل ادبار که اینجا هم بعد می‌رسیم در لیل الهیات در همان است، و چه هنگام طلوع صبح یک ساعات و یک لحظات روحانی برای انسان، یعنی در مجموع یک حالت روحانیتی به انسان می‌دهد. پس این قسم خوردن به سپیددم به اعتبار اون روحانیتی است که برای یک دل بیدار ایجاد می کند. بله اگر از این که بگذاره به آدمی که بخواد بخوابه و خوابیده باشد از سر سر، یا این که مثل این آدم های چیز شوربخت امروز که سر شب را تا دو بعد از نصف شب، سه بعد از نصف شب بیدار هستند و بعد اون وقت دیگه اون سنگین ترین خوابها را شروع می کنند، سهر و سفید دم و دیگه اغلب شاید اینجور اطفال نماز صبح هم دیگه خبر نیست، ساعت هشت از خواب بیدار کن صبحانه بکنن، ساعت نه هم برن سر کار خودشون، برای همجه اطفال که دیگه و صبح ازاد تنفس وجود ندارن. این دیگه این روایت را همه شنیده این که علی علیه السلام در همون شب 19 ماه رمضان که طبق قاعده‌ای که خودشون داشتن خودشون می‌رفتن روی معدنه مسجد و اذان می‌گفتن، که حالا اذان گفتن یک کار پست و پایین است، اغلب اشخاص شأن خودشون نمی‌دونن که صداشون رو بلند کنن برن بالای معدنه بگن الله اکبر، حتما یه آدم درجه پایین باید باشه که یه پول بهش بدن و کنن در اذان بگن. خودشون در همون حال که امام بودن از نظر شأن معنوی و خلیفه و حاکم بودن از نظر شأن دنیایی، خودشون میرفتن اذان میگفتن. اون شب وقتی که اذان گفتن که صبح شروع کرده بود اذان صبح را گفتن، خطاب کردن به سپیددم به فجر، فرمود ای سپیددم از روزی که علی به دنیا آمده است روزی نبوده است که تو طلوع بکنی در این وقت و چشم علی خواب باشد. برای این است که این از اونهایی که بوی از معنویت بردند برای بیداری آخر شب و بیداری بین طلوعین ارزش زیادی قائل هستند، ارزش زیادی. حتی بعضی ها را خود من شنیدم که میخواستن بچه های خودشون تربیت بکنن در آینده، از وقتی که اینها شیرخوار بودن کوشش میکردن که بین طلوعین این بچه را به هر بهانه هست نذارن بخوابه، یه بچه شیرخوار را نذارن بخوابه، هم که با خودشون را بدارن مثلا گردش بدن اگه خوابش بخواد در انگوش رو تو دهن بچه بکنن، که این بچه کوچک در حالی هم که در قنداقم هست بین طلوع عین رو نخوابد. طاعت بیداری و جوابه ولفجر سوگند به تپی دادم، سوگند به لحظه بیداری دلهای آگاه و بیدار، سوگند به اون وقت روحانی و لیال عشر، و سوگند به شبهای دهگانه. در اینجا به تعداد از نظر عددی والفجر با الف و لام آمده، یعنی معرفه به کار برده شده. در این دومی که می فرماید و شبهای دهگانه، اینجا نفرمود واللیال العشر، فرمود و شبهای دهگانه. اینجا که به اصطلاح نکرا و با تنوین ذکر شده، دو جهت ممکن است در این لحاظ شده باشد. یکی این که به دلیل تفخیم و تعظیم و شبهای دهگانه و یک دهشتی و یک دهشتی در کار، ممکن هم هست که این دومی بعید است و شبهای دهگانه که یعنی نه تنها یک دهشت، دهشبهایی در سال، دهشبهایی که شامل چند دهشت در سال بشود. سال عرض بشود. از نظر دستورهای اسلامی ما دو تا دهشب لااقل در سال داریم که این دهشبها یک وضع خاصی و یک عنایت خاصی به این ده شبها هست. یکی ده شب اول ماه ذی‌الحجه که میاد میگذره، اصلا برای ماهایی که احساس نمیشه که همچین ده شبی هم آمد، و شاید از نظر ده شب اصلا شب ما داریم افضل از مثل شب قدر، ولی ما ده شب متوالی پشت سر یک دیگر مثل این ده شب نداریم. موسی در میقات الهی که میرفت در اول ذی‌القعده رفت، یک میقات سی شدی، یک نوع به اصطلاح خلوت سی شدی که داشته با خدای خودش، ولی مثل این که در اون سی شد نتوانست به پایان برساند، تکمیل شد به ده شد دیگر، تکمیل شد به ده شد دیگر که شد چهل شد و یک اربعین. اون ده شبی که بعد با او تکمیل شد این ده شب بود. و لحاظا میبینیم که در اخبار روایات ما هم وارد شده، در کتابهای دعا مثل مفاتیح اینها هم هست، که یک نمازی هست که در این دهه ذی‌الحجه خونده میشود بین مغرب و عشا، که بعد از حمد قل هو الله همین آیه خونده میشود: و وعدنا موسی ثلاثین لیله و اتممناها بعشر فتم میقات ربه اربعین لیله فقال موسى لأخي هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المبتدئين. در کتاب های دعا هم اگر دیده باشید، خونده باشید، برای این شبها یک آداب خاصی هست و به عهد معنا معتقدم که یک آثار خاصی در این شبها هست که در اوقات دیگر نیستن عبادت ها و اون دستورهایی که در این شبها رسیده است کسی اگر عمل بکند یه آثار خاصی دارد. این ده شب باز فجر به عنوان یه قطعی از قطعات شبانه روز، این ده شب یعنی ده شبانه روز در واقع به عنوان قطعی از سال، قطعی از سال، یه قطعی روحانی از سال. البته ده شب دیگه هم از کدوم دو تا ده شب، یه دهشب دیگر هم ما داریم و اون دهشب آخر که به عنوان دهشبی بعد از این دهشب از در فضیلت، اگر که بعدی شب هاست افضل از شبهای این شب هست، دهشب آخر ماه مبارک رمضان هست که رسول خدا به ده شب آخر ماه رمضان که میرسید، به شب بیستم که میرسید، دیگه از شب بیستی یکم دستور میدادن دیگه بستر برای ایشان پهن نشود و پهن نمیشد و معتکف میشد در مسجد و این ده شب رو در حال اعتکاف به سر میبرد. چون اون چی که برای موسی اون 30 شب ذوالقعده و بعد به علاوه این 10 شب 40 شب درات حاصل شد، برای امت اسلام در 30 روز ماه رمضان حاصل می شود. منطقه کمتر از 30 روز چون شب قدر در واقع برای اون کسیست که به پایان می رساند این وظیفه خودش را. حالا و سوگند به شبهای 10 گانه، البته شبهایی که باز می هم مثل همون چیز هست، خیلی افراد همینجوری خیلی افراد یک عمر در دنیا زندگی می کنن و فجری ندارن، فجر ندارن. یعنی همون ایامی که ما قبایل طلبگی ما بود در مصحف در مدرسه می بودیم در مدرس اونجا، یه آقایی بود که خب ما رمضان معمولا درسا تعطیل است دیگه، ولی خب شبها درس هست، یه درسه به عنوان درسه تعطیل هست. یه آقای طلبه ای بود که این چیز بود، این به سیگار عادت داشت و به چایی هم خیلی عادت داشت. شبهای ماه رمضان اصلا نمیخوابید، هیچ تا صبح نمیخوابید، تا صبح هم تحریم میکرد و وقت بعد از طلوع صبح نماز بخون حدود آفتاب اون وقت ها میخوابید، دیگه میخوابید تا نیم ساعت بخونید، نیم ساعت ظهور همینقدر بیدار میشد که میگه نماز به راحتش میخون. آخر ماه که شد حقوق شهریه بخوام بدن، اون چیزی که مستقی بود که من تو غایب نمیشن، تو ماه رمضان نبودی اینجا اساسا، تو غایب بودی، تو خواب بودی ماه رمضان نبودی اساسا. حالا خیلی وقتا از مردم اصلا در بعضی از وقتها حضور ندارن، خب اگر از همیشه عمرش بین طول این خواب باشه، خواب هم که برادر مرگ هست، نیمه مردگی، این در واقع اصلا بین طلوع این را عمرش نداره، اصلا بین طلوع این نداره عمرش. کسی هم که ده شب ذوالحجه بگذرد و برای او با شبهای دیگر هیچ فرق نداشته باشه، پس او هم که ده شبی ندارد، پس قسم به ده شب او خیلی نمیخورد، قسم به ده شب اونهایی که این ده شبها را دارند. و شبه ولوت، سوگند به جفت و سوگند به تاق. آیا خودش بیان نمی کند که مقصود از جفت و تاق چیست؟ و حتی در یک مفسر احتمال دادن که این معنی اهم می باشد که شامل خیلی چیزها بشود، یعنی خیلی احتمالات آمده که همه کم توی حد ذاتی درست هست. یکی این که مقصود از شفع و وتر همین نماز شفع و وتر باشد، شما در نافله شب، نافله شب 11 رکعت است، این نافله شب 11 رکعت است در مجموع خودش، 8 رکعت همون عنوان نافله شب دارد، بعد از اون 8 رکعت 2 رکعت به نیت خاص به نماز شب خونده می شود و یک نماز 1 رکعتی هم داریم بعدش که در آخر خونده می شود که نام او نماز وتر است، نماز 10 رکعتی، وتر یعنی 10 تاق، نماز 10 رکعتی. سوگند به اون نماز 2 رکعتی آخر شب و به اون نماز 1 رکعتی آخر شب، بازم این شامل افرادی می شود که همچه نمازی رو دارن و همچه نمازی رو می خونه اونه که ندارن که ایچی. بعضی دیگر مثل مجموع البیان و اینها مفسرین قدیم احتمال خوبی دادن و اون این است که وتر مقصود خود خدا، یعنی تاق واقعی، اونی که به هیچ معنا جفت نیست، غیر خدا هر مخلوقی جفته، دوتاست، دو چیزه، منتها هر از زبان هر علمی که هر عالمی که در نظر بگیرید، ببینید از یک جنبه موجودات را دو تا میبیند و دو تا هم هستن واقعا. مثل این که فلسفه مثلا میگن هر موجودی دارای ماهیتی، یعنی چیزی است و دارای وجود یعنی هستی. هر چیزی غیر از خدا چیستیش با هستیش دو چیز است، جز خدا که هستی و چیستی در او یک. یا علمای طبیعی میگن که در این دنیا اشیا بیشتر جنبه مثبت و منفی دارن، مثبتی دارد و منفی دارد و در خدا مثبت و منفی معنی ندارد. مقصود از شرط یعنی مخلوقات غیر خدا و وقت، پس این قسم به کائنات، قسم به خالق و مخلوق. احتمال دیگری که باز دادن که این هم احتمال خوبی هست، نه، اصلا مقصود از جفت و تاق همین خود مفهوم جفت و تاق است، یعنی عدد، 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 هر عدد یا جفت است یا تاق دیگه، عدد این دیگه. انسان یکی از بزرگترین نعمتهای انسان که به وسیله او انسان میتواند عالم رو درک بکند این است که میتواند اعداد را بشناسد و جفت و تاق اعداد را از یکدیگر تمیز بدهد. شما حساب بکنید اگر انسان استعداد عددیابی نمیداشت، بعدم اعداد رو نمیتونست تقسیم بکند، چون همه احکام اعداد از کام جفتی که پیدا میشود. اگر نسبتهای مختلفی که در میان اعداد برقرار میشود اول بار تا کام جفت اعداد شناخته نشود، این همه نسبتهایی که در اعداد هست که بعد پایه ریاضیات انسان هست اصلا به وجود نمیاند. از سوگند به تاق جفت، یعنی سوگند به عدد، درک عدد برای انسان یک نعمت بسیار بسیار بزرگ است. ولی با قرینه والفجر و لیال العاشر و با قرینه واللیل اذا یعصر که بعد از شفع والوتر میاد، همون احتمال اول از همه قوی‌تر است. یعنی سوگند به نماز شفع و به نماز وتر. البته یه چیز دیگه هم هست که یه احتمال دیگه هم بدن که خوبت این هست که اش اون لیالان عصر که ده روز اول ذوالحجه است، سه روز از این ده روز یک وضع خاصی دارد، روز تربیه که روز هشتم که حساب عدد کیجی جفت است، روز عرفه که روز نهم است و تاق است، و روز بعد دهم که دهم است و جفت است. این هم هست در روایت اهل تسنن ظاهرا آمده است از رسول اکرم، مختلف هم گفتن. بعضی گفتن که ایشان فرمودن شفع مقصود روز تربیه است و وقت روز عرفه، و بعضی دور دیگه گفتن که شفع مقصود روز نحر است، این روز عید قربان است، و وقت روز عرفه. که میدونیم باز در میان این ده روز، روز مخصوصا روز عرفه و روز نحر اینها فوق العاده با فضیلت هستند و روزهای عجیبی هستند. و لیل اذا یعصر سوگند به شب، اونگاه که حرکت می کند، سیر می کند. سری از اینجا سری و سیر هر دو یک معنا را دارد، منتها سیر را در مورد که هم در روز به کار می دارند هم در شب، سری را در خصوص شب. اینجا و لیل اذا یعصر که باید این مجاز اصطلاح بکار بوده، سوگند به شب اونجا که دارد می رود، یعنی از نیمه شب به اون طرف، نه اون وقتی که دارد می آید، دارد می رود، وقت مفادش با همون آیه و لیل از ادبر یکی می شود. اون وقتی که شب داره پشت کرده، گفتی شب از اول شب تا نیمه شب مثل این است که به انسان رو آورده. از نیمه شب مثلا ببینید مثل یک فوجی، این اگر ما یک فوجی را ببینیم که دارن میرن، اگر ما یک فوجی را ببینیم که دارن میرن، یا یه ده ماشین هایی که
مثل ماشین های این ارتشی ها یه دفعه شده سب تا ماشین پشت سر هم دیگه داره میاد. همین که اول ماشینه ما اینجا ایستادیم میگیم ماشین هم دارن میان، ماشین هم دارن میان، ماشین هم دارن میان. همین که با آخرش میرسه میگیم دیگه دارن میرون، دارن میرون. وقتی که از این به اون طرف گذشت از نظر ما دیگه پس کردن و دارن میرون. بعد سوگند به نیمه دوم شب است، اونی که ما به اسم میگیم سحر، سحر اما یه فوجی را ببینیم که دارن میان، یا یه عده ماشین هایی که مثل ماشین های این ارتشی ها یه دفعه شده صد تا ماشین پشت سر هم دیگه داره میان. همین که اول ماشینه ما اینجا ایستادیم میگیم ماشین هم دارن میان، ماشین هم دارن میان، ماشین هم دارن میان. همین که با آخرش میرسه میگیم دیگه دارن میرون، دارن میرون. وقتی که از این و به اون طرف گذشت از نظر ما دیگه پشت کردن و دارن میرون. بعد سوگند به نیمه دوم شب است، اونی که ما به اسم میگیم سحر، سحر. از نیمه دوم به آخر اون که وقت نماز شب هم از اون وقت است، یعنی از نیمه شب به بعد وقت همین نماز نافله شب و نماز شب و نماز وتر هست. بعد سوگند به این وقت خورده است، تنظیم اوقات دادن زمنان